شبتون بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. فارسی با طعم شکر.
عهد کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول از ترکیه اینجا آمدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر.
به نام خدا. سلام، راحل فلاحی هستم. قرار گفتگوی من رو بشنوید با دانشجویان غیر ایرانی که زبان شیرین فارسی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. سری زدم به بنیاد ملی سعدی تا با این دانشجویان گفتگو داشته باشم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید. سلام. لطف کنید خودتون رو برای شنوندگان برنامه فارسی با طعم شکر معرفی کنید.
سلام، من امین ورال هستم، 34 سالمه، از ترکیه آمدم. در رشته زبان ادبیات فارسی فوق لیسانس میگیرم. الان دوره پایان‌نامه هستم. هم پرستارم، به عنوان پرستار در بیمارستان کار میکنم. در آنکارا با خانواده هم زندگی میکنم، پدر، مادر و برادر.
شما کارتون پرستاریه. هم. چطور شد که علاقه من شدید به زبان فارسی؟ اول پرستار بودید، بعد از زبان فارسی رو یاد گرفتید یا نه؟
اولا پرستار بودم، باز رشته زبان ادبیات فارسی قبول شدم، درس خوندم. اولا مثنوی علاقه داشتم، مولانا رو خیلی دوست دارم، به این سبب زبان فارسی را علاقه من شدم، انتخاب کردم در کنکور رشته زبان ادبیات فارسی انتخاب کردم.
این جزء رشته دانشگاهیتون بود؟
بله، ترکیه.
چند سال پیش؟
الان 6 سال بود که من فوق لیسانس شدم. 4 سال لیسانس بود، الان 2 سال هم فوق لیسانس میکنم.
یعنی 6 ساله که با زبان ادبیات فارسی آشنا شدید.
6 سال شده.
بخواید زبان ادبیات فارسی رو توی جمله تعریف کنید چی میگید؟
زبان ادبیات فارسی شکر است. اینو میدونم خیلی شکر. یعنی زبان ادبیات فارسی زبانی که خیلی قدیمترین زبان است که همه تاریخ ها تأثیر گذارنده است. یعنی
شما یادداشت‌های خودتون رو تو دفترچه یادداشتتون به چه زبانی می‌نویسید؟ به زبان ترکی می‌نویسید یا زبان فارسی؟
هم زبان فارسی. سعی می‌کنم بیشتر فارسی بنویسم چون فکر می‌کنم این زبانی ترکیه اینه، نمی‌دونم. دیگه سعی می‌کنم بیشتر فارسی یاد بنویسم
که براتون تمرین بشه.
براتون تمرین بشه. به بهتر حرف بزنم.
بعد تو این حوزه زبان فارسی کاری یه چیزی هم انجام میدید یا نه فقط بر حسب علاقه اومدید تو این رشته؟
نه، تنها خوندم. یعنی به وسیله استادم حافظ را دوست داشتم چون اولا نمیشناختم حافظ، حیام نمیدونستم چون علاقه من مولانا بود، درباره این اطلاعات میداشتم، ولی الان میشناسم، خیلی دوست دارم شاعران فارسی را.
اگه بخوای زبان ادبیات فارسی رو به هموطنان خودتون معرفی کنید چی میگید؟
زبان ادبیات فارسی زبان فارسی زبانی دل است. زبان فارسی زبانی دل است به نظر من. چون استاد من هم اینجور گفته بود، امینه زبان فارسی زبانی دل است. من خیلی تأثیر شده در من. من ادامه کردم این رشته رو تموم کنم. من الان دوره برنامه هستم، اگر خدا بخواهد فوق لیسانس دکترا بگیرم انشاءالله.
اساتیدتون اساتیدی هستن که فارسی زبانن یا نه اساتید خود ترکیه هستن و به زبان فارسی تسلط دارن؟
اساتیدی ما زبان ترک هستن استاد ما، ولی سال گذشته که من دوره پایان‌نامه دوره کلاس بودم، یک استاد فارسی بود، ایرانی بود. رشته فوق لیسانس دو هم استادم ایرانی بود، سال دوم و سال چهارم استاد من ایرانی بود. من مثلا سال دوم که استاد اسدالله واحد آشنا شدم، به وسیله اون مردم ایرانی آشنا شدم که مردم ایرانی چطور بودن، که من استادم خیلی دوست داشتم، برای من مثل پدر شد که من اون وقت یک اولمپیاد در ترکیه، یک اولمپیاد زبان ادبیات فارسی برگزار شده بود، من در این اولمپیاد شرکت کردم، مقطع لیسانس سومون نفر شدم. سه سالگا به اینجا آمدم، ایران آمدم در دانشگاه امام خمینی. یک ماه برنامه دانش افزایش شرکت کردم، بیشتر آشنا شدم با مردم ایرانی. یا من دیگه فکر میکنم اینجا همینه، یعنی میریم بعد از کلاس برای گردش، فکر میکنم اینجا همین آنکارا، یعنی برای من غریبی نیست، یعنی جایی غریب نیست، یعنی آشنا هستم دیگه، یعنی برای من همین آنکارا، تهران همین آنکارا شد دیگه.
احساس غربت نمی کنید اینجا؟
نه.
امینه خانوم، اگر بخواید ما رو با یه شعر مهمون کنید، چی میخونید برامون؟
از مولانا میخوام بخونم. بشنوین نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه ها هم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرحی درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاری وصل خیش. من به هر جامعیت نالان شدم، جفت و بد خالان و خوش خالان شدم. هرکس از زن خود شد یار من، از دوران من نجست اسرار من. سر من از نالی من دور نیست، لیک چشم گوش را آن نور نیست. تن زی جان و جان زی تن مستور نیست، لیک کسی را دید جان و دستور نیست. آتش است این بانک و نای و نیست و باد، هر کی این آتش ندارد نیست و باد. آتش عشق است کندر نیفتاد، جوشش عشق است کندر میافتاد.
فارسی با طعم شکر بود که تقدیم شما شد. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شب شما همراهان گرامی به خیر و سپاس بسیار از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما هستید و ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در بخش دوم رو میشنوید. همونطوری که عرض کردم، این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. ما فرصت داریم که دو برنامه دیگر رو حضور شما تقدیم بکنیم که انشاءالله فرصت داشته باشید و این برنامه ها رو بشنوید. ابتدا دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی شبهای فرهنگ.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. موضوع برنامه امشب ما معماری اسلامی ایرانی و هویت گمشده است. موضوعی که در حوزه تخصصی معماری و شهرسازی چالش‌های مختلفی درش مطرح شده، مبانی مختلفی براش تعریف شده و موافقین و مخالفین خاص خودش رو داره.
شب‌های فرهنگ. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
برنامه امشبمون یک میهمان ویژه داره، معمار نظریه پرداز و متخصص حوزه معماری اسلامی جناب آقای مهندس نقطه‌کار. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم استاد، موضوعی که برای امشب انتخاب شده معماری اسلامی ایرانی و هویت گمشده هست، هم برای فتح باب اگه مقدمه ای مد نظر حضرت عالی است بفرمایید تا بخوایم سوال نخست رو خدمت شما داشته باشیم.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت دوستان. سلام. یه نکته ای که در ارتباط با خود عنوان این برنامه است، عنوان هویت اسلام ایرانی، معماری اسلام ایرانی، هویت گمشده، عرضم این است که هیچ پدیده ای هویتش گم نمیشه. یعنی پدیده‌ها یا دستاوردهای بشری هستن، مثل این دیوان قطعا اون مهندسی که اینو ساخته یه ایده‌ای داشته. هویت یعنی ما هو چیست درون او. هر پدیده یه ایده‌ای است و یه کالبدی که از اون ایده ناشی شده. اون مهندس یه ایده‌ای می‌خواسته لیوان بسازد، شده این پدیده که این کالبدو داره و شکل و رنگ و صورت. یه مهندس دیگه می‌خواسته خودکار بسازه، ایده خودکار داشته، اینو ساخته. یکی دیگه مثلا عینک. بنابراین بی هویت هویتش گم نمیشه، وجود داره. منتها نکته که شما میخواید بهش اشاره کنید که خیلی مهمه توی فرهنگ ما و توی معماری شهرسازی امروز ما، هویت قفلت شده است در مورد فرایندهای انسانی، به خصوص در مورد خود انسان. چون انسان دو بعدی است، دو تا هویت داره. یه هویتش هویت عقلانی و روحی و الهی است، یه هویت حیوانی و غریزی. و چون آزادی و اختیارم داره، متاسفانه هبوط میکنه، اون هویت الهی خودش رو فراموش میکنه. بنابراین دستاوردهای بشری مثل معماری و شهرسازی و مجموعاً آثار فرآیندهای انسانی میتونن هویت مناسب و مطلوب داشته باشن، هویت عاقلانه و علمی و منطقی و متعالی داشته باشن، میتونن نه بیمار بشن، هویتشون نامناسب و غیر علمی و غیر منطقی و هبوط آفرین باشه،
بی‌هویت باشه. نوعی ممکن هویت خودشون رو گم بکنن.
درسته. اون که شما میخواید بفرمایید یک معماری و شهرسازی امروز ما متاسفانه بیمارگونه است.
درست.
و هویت عاقلانه و عالمانه ای ندارن.
بسیار. خب آقای مهندس اجازه بفرمایید وارد بحث محتواییمون بخوایم بشیم. تعریف شما رو از موضوع معماری اسلامی ایرانی می‌خواستیم بدونیم. خب در مورد این اتفاق تعاریف مختلفی ارائه شده. اینکه خب من یه توضیح اولی هم خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که آقای مهندس نقره‌کار جزو اون بخش از اساتیدی هستند که نظریاتشون در حوزه معماری اسلامی هم موافقین خاص داره، هم مخالفین جدی و خاصی رو داره. بر همین اعقاد تعریف استاد نقره‌کار از معماری اسلامی ایرانی شاید یک تعریف متفاوتی از سایر تعریف بخواد باشه. تعریف از تاریخ می‌خواستیم بدونیم.
بله، باز یه نکته‌ای در این عنوان هست، میگه معماری با هویت اسلامی ایرانی تو همه اسناد بالادستی ما هست.
بله.
تو اسناد اصل ما می‌نویسه اسلامی یه خط فاصله ایرانی، خیلی معنی داره، یعنی اسلامی یه چیزه، ایرانی یه چیز دیگه است. بله. این دوتا رو نمیشه به هم وصلش کرد، بگیم معماری اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی. خیلی ها متاسفانه اشتباه رو کردن، نه، این دو چیزه، اکسیژن یه چیزه، هیدروژن یه چیزه، هر کدوم خاصیت خودشو دارد. اسلامی مشخص تنها مکتب الهی است که خطا ناپذیر معصومانه است و ناقص و تحریف نشده است و در مقابل سایر مکاتب بشری یا ادیان الهی میگه که مکاتب بشری نمیتونن انسان رو جامعه‌مانه تعریف کنن، زیبایی شناسی و هنر رو جامعه‌مانه تعریف کنن، سایر مکاتب الهی هم یا ناقص شدن یا تحریف شدن. این مدعای اسلامه. و داره یک اصول ثابت فرازمانی و فرامکانی هست که حالا بعداً بهش میپردازیم. اما ایران چی؟ در هر تاریخی شاهان به اصطلاح که دنبال منافع شخصی و برنامه‌های خودشون بودن، در هر زمانی یک قسمتی از ایران از دست دادن. ایران جغرافیاش یه زمانی تا چین و تا فرض میکنم آفریقا بوده، امروز مثلا این مرزو داره. پس یک عنصر متغیر متکثر نسبی است. اگر فرهنگش هم بگیریم، تو ایران انواع فرهنگ‌ها دارن زندگی میکنن، انواع ادیان. میخوایم بگیم که دو تا موضوع است. موضوع ایران یک از نظر علمی و منطقی و فلسفی، ایران یک عنصری است نسبی، متغیر، متکثر. اسلام یک مکتبی است دارای اصول فرازمانی و فرامکانی و به اصطلاح ثابت. این دوتا نچسبن، نمیشه به همچه از ذر منطقی.
از این باب که زمانمون محدود هست، اجازه بفرمایید که ما بریم سراغ اصل موضوع. معماری اسلامی ایرانی آیا وجود خارجی داره؟ تعریف از دالی از معماری اسلامی ایرانی چه هست؟
بله، تو اون نظریه که ما به عنوان نسبت اسلام با فرایندهای انسانی نظیر آثار هنری و معماری و شهرسازی مطرح کردیم، اثبات کردیم، نظریه است داوری شده و تایید شده که اسلام در سه مرحله از فرایند انسانی دارای گزاره‌های دقیق و عمیق و مشخصی است که حالا من توضیح میدم. و در مرحله چهارم هنرمند در واقع اجتهاد میکنه یک پدیده معماری و شهرسازی رو به وجود میاره. علم مفید، ببینید، علم رو طبقه بندی میکنه از نظر موضوعی و اصولش. میگن آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. درست این مراحلی است که شما طراحی معماری میکنید، یه فرایندی رو ایجاد میکنید یا شهرسازی میکنید یا هر کار دیگه‌ای که انسان انجام میده. اسلام هم در ایده پردازی، هم در تخیل و خیال و کانسپت ذهنی نظر داره و هم در روش و سبک هنر و معماری. مرحله چهارم دیگه با خود معمار و هنرمند هست که چجوری این تخیل ذهنی خودشو تبدیل کنه به یک ماده و صورت طبیعی. حضرت امام صادق علیه السلام هم این مسئله رو مطرح کردن، میگن علینا الغای اصول. اصول یعنی همین سه تا مرحله. علیکم به تفریع، دیگه شما باید بری اون مصداقش رو تولید کنی.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ. شب‌های فرهنگ. معماری مورد توجه هم است، همه با معماری سر و کار داریم، اما در مورد اون کمتر صحبت میکنیم.
معماری موندگارترین اثر هنری هر تمدن و سرزمین به حساب میاد. یکی از موضوعات مهمی که در مورد هویت کهن معماری ما مطرح میشه، معماری اسلامی و ایرانیه. هر وزیری که میخواد در مجلس رأی اعتماد بگیره، حتما چند دقیقه‌ای در مورد ضرورت ترویج و توسعه معماری ایرانی اسلامی هم صحبت میکنه. صاحب هر پروژه ملی و بزرگی اثر خودش رو منطبق با اصول معماری اسلامی میدونه. سالانه هم بودجه‌های زیادی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی برای ترویج سبک معماری اسلامی ایرانی اختصاص داده میشه، ولی خروجی این بودجه‌ها همون ساختمان‌های قبلی است که همیشه توی خیابونا و کوچه‌هامون داریم می‌بینیم. اما معماری اسلامی چیه؟ مؤلفه‌هایی که یک ساختمان رو اسلامی یا ایرانی می‌کنه چی هستن؟ اصولاً برای اینکه معماری ما اسلامی باشه یا ایرانی باشه، چه اصولی رو در ظاهر و روابط داخلی ساختمان باید رعایت کنیم تا بتونیم به اون معماری اسلامی ایرانی بگیم؟ اولین بار مستشرقین غربی از لفظ معماری اسلامی در نوشته‌هاشون استفاده کردن و به نوعی اون رو با معماری سنتی ما یکی دونستند. اونها آثاری مثل میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد جامع اصفهان یا مسجد جامع یزد، برج گنبد قابوس، تکیه میرچخماق یزد، بافت قدیمی کاشان و دزپول و همینطور شوشتر و بم و بوشهر رو نمونه‌های کاملی از این سبک معماری می‌دونستند. البته در تعریف گسترده‌ای که برای معماری اسلامی داشتند، پهنه‌ای به گستردگی بنگلادش تا اسپانیا رو در نظر داشتند که البته سرزمین ایران یکی از مهمترین و غنی‌ترین سلول‌های این پهنه بود. اما بعد از مستشرقین، این متفکرین و هنرشناسان و معماران ایرانی بودند که در زمینه معماری اسلامی دست به مطالعه و پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات زدند. افرادی مثل مرحوم محمد کریم پیرنیا، مرحوم حسین لورزاده و مرحوم باقر آیت الله زاده شیرازی جز متخصصین متأخر بودند که تألیفات و مبانی فکری خوبی رو برای تعریف هرچه بهتر موضوع و چارچوب معماری اسلامی در ایران تهیه کردند. با این مقدمه باید بدونیم که در مورد تعریف معماری اسلامی هم تعاریف مختلفی مطرح شده: معماری مسلمین، معماری حکومت‌های اسلامی، معماری مناطق مسلمان نشین و یا معماری منطبق با بناهای اولیه اسلام یا حکومت‌های اسلامی قرون نخست و یا معماری منطبق با احکام اسلامی و شکل دهنده به سبک زندگی یک مسلمان، همه و همه تعاریف مختلفی است که در این زمینه مطرح شده. این موضوع البته مخالفین و منتقدین جدی هم به خودش دیده. از جمله انتقادهای جدی که به موضوع معماری اسلامی ایرانی مطرح میشه، میتونیم به مکس مبانی نظری در مبانی تاریخی و عدم انطباق و پاسخگویی به نیازهای روز و یا استفاده افراطی از فرمهای سنتی مثل طاق‌ها و قوس‌ها و یا تزئینات دست و پاگیر و یا اقتباس کامل از ساختمان‌های سنتی و عدم خلاقیت در این نوع از معماری نام برد. طرفداران مباحث معماری اسلامی این سبک از معماری و طراحی رو حلقه گمشده هویت معماری ایرانی می‌دونند. موضوعی که می‌تونه در عین استفاده از مصالح جدید و تکنولوژی‌های ساخت روزآمد، روابطی رو در درون بنا شکلی بده که شکل‌گیری سبک زندگی یک مسلمان رو تسهیل کنه. و در این حال نما و پوسته خارجی ساختمون تعلقش به تاریخ و داشته‌های فرمی و هندسی این منطقه رو نمایان کنه. مفاهیمی مثل محرمیت، عدم اسراف، عدم خودنمایی و عدم فخر فروشی و سادگی رو ترویج کنه و در پایان شهری رو برای ما بسازه که در کنار زیبایی‌های بصری، آرامش و اصالت و تمدن کهن ما رو به خودمون و دیگران یادآوری کنه.